الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واستغفره واستهديه واستنصره واؤمن به واتوكل عليه واصلي واسلم على خاتم انبيائه افضل سفرائه حبيب الهنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. به پیشگاه مقدس نورانی امام عسکری علیه السلام و والده ماجده امام عصر علیه السلام صلوات بلندتری هدیه بفرمایید. محضر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل علی همه گذشتگان و حقدارا و پدر مادرا و اجداد و اساتید بدوارسا بیوارسا علمای گذشته لاسیما شهدا و امام الشهدا از این محفل نورانی متلعم شن با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. سخن راجع به صدومین روایت از کتاب گرانسنگ مصباح الشریعه از امام صادق علیه السلام که عرض کردیم این روایت صدری دارد و ذیلی دارد. صدر این روایت بحث عبودیت و بندگی رو مطرح میکنند. در ابتدا دورنمایی از این عبودیت برای ما بیان میکنند، تعریف از عبودیت، سبب عبودیت، کلید و مفتاح عبودیت و طریق عبودیت رو حضرتشون بیان می‌فرماید و در قسمت بعد تجزیه و تحلیل می‌کنن کلمه عبد رو که فرمودن مشتمل بر سه حرفه عین و با و دال و هر کدوم بر معنایی دلالت دارد و ما ادعا می‌کنیم و در جای خودش اثبات شده در جلد سوم کتاب التحقیق که ارتباط وجود داره بین الفاظ قرآن و معانی قرآن به بیانی که تفصیلاً عرض شد. در ذیل این روایت امام صادق علیه السلام فرمودند که ما به طور مستقیم با چهار موضوع در تعاملیم و اگر اصول این تعامل را بدانیم سعادت دنیا و آخرت ما رقم می‌خوره، از اولیاء خاصه خدا میشیم، از مقربین درگاه خدا میشیم. اینها عبارتند از یک خدا، دو خود، سه خلق، چهار دنیا که فرمودند با اینها اگر اصول معامله رو بلد باشه انسان موفق و سعادتمند دنیا و آخرته. معاملت الله، معاملت النفس، معاملت الخلق و معاملت الدنیا، چهار موضوع اساسی و هر کدوم از این چهار موضوع خودش مشتمل بر هفت اصله. یعنی معامله با خدا مشتمل بر هفت اصله، معامله با نفس هفت اصل، معامله با خلق و معامله با دنیا هر کدام جداگانه مشتمل بر هفت اصله، مجموعاً میشه 28 اصل. این 28 اصل جامعتون لطرق الخیره و سبله، یعنی تمام راه های اصلی رسیدن به خیر، فلاح و رستگاری در دنیا و آخرت. همچنین تمام راه‌های فرعی رسیدن به خیر در این 28 اصل وجود داره و با بودن اینها ما دیگه نیازی به برنامه ای دستورالعملی از غیر نداریم. اینها را تفصیلا در جلسات گذشته عرض کردم. سخن رسید به اینجا که معامله با خدا مشتمل بر 7 اصله. 2 اصلش رو در جلسه قبل عرض کردم. اجازه بدید کوتاه فقط اشاره بکنم به 5 اصل باقی مونده در این جلسه کاملا بپردازیم. اصل اول در معامله با خدا که عرض کردم مشتمل بر 7 اصله. می‌فرماید 1 اداء حقهی، حقوق الهی رو انسان ادا بکنه. در جلسه قبل تفصیلا عرض کردیم یعنی انجام واجبات. هر آنچه که خدا به گردن ما به عنوان فریضه و واجب قرار داده انسان به بهترین وجه ممکن او را انجام بده. استاد ملا صدرا به ملا صدرا میگه ما عرفان عملی داریم و عرفان نظری داریم. عرفان عملی دارای دو رکنه. 1. هر آنچه که خدا ازت خواسته انجام بدی به بهترین وجه ممکن انجام بدی، یعنی انجام واجبات. هر واجبی که خدا به گردنمون قرار داده از زیر واجب در نریم. من این روایت رو عرض کردم، ولادت امام مجتبی علیه السلام، ولی چون متاسفانه زیاد داریم این مسئله رو این روزها میبینیم و بعضی از افراد دنبال یه راهی میگردن برای فرار از امتثال امر الهی در ماه رمضان، یعنی روزه گرفتن، اجازه بدید این روایت رو مجدد عرض بکنم. وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام فرمود خدا قرار داد ماه رمضان رو، ان الله جعل شهر رمضان مزمارا لخلقه. مزمار یعنی میدان مسابقه، سبقت گرفتن از هم. تو مارمزون از همدیگه سبقت میگیرن به واسطه چی؟ با بیان میکنه به طاعته، به واسطه امتثال امر الهی، عبادت خدا، اطاعت خدا. آخر خط چیه؟ آخر این خطی که افراد مسابقه میذارن یه نهایتی داره دیگه، یه غایتی داره. غایت این هدف که افراد در این میدان با هم دیگه مسابقه بدن چی به آدم میدن؟ چه جایزه ای عائد انسان میشه؟ فیستبقونه به طاعتهی الی مرضاته. انتهای غایت رو بیان میکنه، الی مرضاته، یعنی غایت این میدان مسابقه رضایت الهیه، رضایت اللهیه. 1. اداء حقهی، حقوقی که خدا به گردن ما قرار داده این حقوق رو به بهترین وجه ممکن انجام بدیم. این اصل اول. اصل دوم، حفظ و حدهی، حدود الهی. خدا یه حدی برای ما گذاشته، از حدود الهی انسان تجاوز نکنه. حفظ و حدی یعنی ترک محرمات، هر چیزی که خلاف امر الهی انسان مرتکبش نشه. بوی نافرمانی از اون امر به مشام میرسه انسان اجتناب بکنه. حفظ و حدی، حدود الهی رو مشخص بکنه. اینو اجازه بدید بی‌تعارف عرض بکنم، در رعایت حدود انسان نباید تعارف به خرج بده. یه جایی میبینید دارن از حد خارج میشن، شما میتونید وضعیت رو از فضای غفلت به فضای ذکر تبدیل بکنید ولو به خروج از اون مجلس گناه. در استفتاءات یکی از مراجع تقلید میدیدم، یه دانشجوی استفتاء کرده در خوابگاه ما، دوستا میشینن با همدیگه ورق بازی میکنن، حکم میزنن، من چیکار کنم که هم اتاقم تو خوابگاه با اینا؟ این مرجع تقلید جواب دادن اگر میتونی فضای غفلت رو عوض کن، یعنی یه کاری کن دوستات این کارو نکنن، اگر نمیتونی حتی بودن تو اون جلسه و نگاه کردن به این بازی کردن حتی حرام است. نگاه به این بازی ورق حرامه. ایشون تو استفتاءاتشون آورده بودن. عنایت می‌فرمایید؟
حفظ و حد دهی، هر چیزی که خارج میکنه انسان رو از حد. دلم نمیاد ردشم، اجازه بدید عرض بکنم، چون بعضی چیزا الان واقعا عادی شده. مثل چی؟ مثل غیبت. عادی. و حتی در پاره از موارد میبینیم رسانه، حالا رسانه ممکنه روزنامه باشه یا حتی ممکنه سیما باشه، به این امر دامن میزنه. اون چی آقا؟ غیبت. گناهایی که از این زبان صادر میشه چقدر قبحش ریخته شده. در محجت البیضا میفرماید 20 گناه از این زبان صادر میشه. آیت الله العظما مکارم حفظه الله میفرماید 30 گناه از این زبان صادر میشه. تا 170 تا و 200 تا شمردن که از این زبان چرا؟ یک، معونه ای نداره گناهایی که از زبان صادر میشه. دو، در اختیار همه هست، خیلی مهمه ها. سه، زمان و مکان نداره، در هر زمان و در هر مکانی انسان از این زبونش میتونه استفاده بکنه. این چهارمیش مهمه، قبح گناهای زبان ریخته شده. یه روایت بخونم، شنیدید ها، ببینم یادتون میاد یا نه. تمام گناها رو بذارید توی اتاق، درش رو قفل کنید، کلیدی که این قفل رو باز میکنه چیه؟ عرق خوریه، مشروب خوریه. اونم که گفتیدم درسته ها، من تا این روایت میخوام شما برسید به این که چقدر این گناه قبحش بالاست. تمام گناه ها رو بذاری کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام در قرر، تمام گناه ها رو بذاری توی اتاق، درش رو ببندید، کلیدی که این قفل رو باز میکنه امیرالمؤمنین میفرماید خمر، عرق خوریه. در ادامه روایت میفرماید و دروغ گفتن از این عرق خوری بدتره، دروغ از این عرق بدتره. اون روایت هم داریم، دروغ مفتاح تمام گناه هاست، کلید تمام گناه هاست. خدا رحمت کنه، یکی از اساتید حضرت آیت الله ستوده، مسجد رضائیه قم نماز جماعت میخوندن ایشون و منم یه بار تو مسجد بودم، ایشون این جمله رو تو مسجد فرمودن: به این سن رسیدم تا حالا یه بار دروغ نگفتم، دروغ نگفتم. نزدیک 80-90 سال سنشون بود. یکی از شاگردایشون پای منبر من بود، ایشون میگفتش که سر درس کفایه استاد آیت الله ستوده رو منبر درس دارن یه بحث علمی رو مطرح میکنن، یکی از طلبه های اشکالی گرفت، استاد جواب داد، دوباره اشکال گرفت جواب داد، دفعه سوم اسم یکی از علما رو برد، استاد دیگه جواب نداد. این طلبه به اعتراض مجلس درس رو ترک کرد، جلوی در ایستاد. استاد که اومد بره گفت آقا چرا شما جواب منو ندادید، من ضایع شدم تو مجلس درس. ایشون فرمودن من به این سن رسیدم تا حالا یه بار غیبت نشنیدم، تو داری منو وادار به غیبت کردن میکنی؟ خوب نیت کنی؟ تا حالا یه بار غیبت نشنیدم، تو داری منو وادار به غیبت کردن میکنی؟ تجزیه و تحلیل کنیم، آقا بحث علمی غیبت نیست، شأن کسی نمیاد پایین. کسانی که در وادی سلوک قدم بر می‌دارن خیلی محتاطن. این شعار تخریب چیاست؟ اشتباه اول اشتباه آخره. با چاشنی که نمیشه شوخی کرد، با مواد منفجره که نمیشه شوخی کرد، اشتباه اول اشتباه آخره. اول چیزی که تو تخریب به تخریب چیا میگن، میگن خونسردی خودتو باید حفظ کنی، عجولانه تصمیم نگیری. یا یه اشتباه رفتی رو هوا. سالکین صراط مستقیم چون سرعت سیرشون بالاست، کوچکترین اشتباه اونا رو به بیراهه میکشونه، لذا فوق العاده محتاطن. اجازه بدید و ببخشید شأن جلسه عجله، ولی بذارید اینو عرض بکنم که غیبت چقدر عادی شده. عادی. غیبت یعنی چی؟ غیبت یعنی بنده ی اخلاق بدی دارم، این اخلاق بد منو بری به برادر مسلمونم بگی. واقعا دارم ها، بری به برادر مسلمونم بگی که اگر جلو دیگران بگی من ناراحت بشم. به این میگن غیبت، که صریح روایت از 40 زنا بدتره، نستجیرو بالله، نه یک زنا، 40 زنا بدتره. حفظ حدود الهی، تعارف نباید کرد. آقا طرف داره غیبت میکنه، عزیزم غیبت نکن، صریح روک غیبت نکن. حفظ و حد دهی، حدود الهی رو باید انسان رعایت بکنه، یعنی ترک محرمات. این اصل دوم. اصل سوم، و شکر و عطائهی، شکر نعمتهای الهی. اصل سوم از اصول معامله با خدا، زبان به شکر زیاد باز بکنیم. و شاکر حقیقی کسی است که اهل محاسبه باشه. ما انسان ها عادت کردیم وقتی یه لیوان آب به دستمون بدن به این قسمت خالیش نگاه میکنیم، به این قسمت پرش نگاه نمیکنیم. تردید نکنید، حالا در ابتلاعات عرض میکنم، تو زندگی قسمت پر میچربه نسبت به اون قسمت خالی. هیچ موقع خدا بیشتر از ظرف انسان به انسان مصیبت نمیده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. شکر و عطائهی، نسبت به نعمتها شاکر باشی، شاکر حقیقی. نعمت سلامتی داری، نعمت فراق داری، جوان، نعمت جوانی داری، شاکر این نعمت باش. این نعمت ها از دست بره، و شکر و عطائهی، توفیق پیدا کردی، شب جمعه اومدی تو مهدیه نشستی، دیگه ماه رمضان از نیمه رد شد، شاکر این نعمت باشی. انقدر آدم ها الان هستن گرفتارن، ولی خدا این فراغت بال رو به شما اجمالا داده، اومدید با تمام دغدغه ها و گرفتاری ها شب جمعه تو مهدیه دعا کمیل بخونید و با خدا مناجات بکنید، شکر این نعمت رو به جا بیارید. من چون برام پیش اومده ماه رمضان شده ایران نبودم، خدا میدونه لهله میزدم که برگردم تو این فضاهایی که مناجات میخونن بتونم بشینم بهره ببرم و استفاده بکنم. اگرچه یه مکانها و یه اجتماعاتی هم خارج از کشور هست که انصافاً این مکانها مکانهای خوبیه. نعمت بودن در کشور اسلامی، بهره بردن از مجالس، نعمت واقعا، نعمت این نظام مقدس. بعضی ها قر میزنن، من به اینا که قر میزنن توصیه میکنم از این آنتنا بگیرن بالا پشتبونشون بذارن، صبح به صبح باز کنن. کجاست در این کره خاکی اول صبح شروع کارش با این باشه: اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفی و رب البحر المسجور و منزل التوراة و الانجیل و الزبور. غروب جمعه به آل یاسین بذارن. کجای این دنیا بیرق امیر المؤمنین مثل ایران بلنده؟ کجای این دنیا بیرق امام زمان علیه السلام مثل ایران بلنده؟ کجای این کشور، کجای این کره خاکی بیرق امام حسین علیه السلام مثل ایران بلنده؟ اصلا نداریم. شاکر این نعمت باشیم با تمام اشکالات که هست، با تمام مشکلات که هست. مملکت ما مملکت امام زمانه، صاحب مملکت ما مهدی فاطمه است. بنیانگذار این نظام مقدس فرمودن هر چی ما داریم از محرم و صفر داریم. یعنی چی؟ یعنی این مملکت مملکت امام حسینه. ما با روزه زنده ایم، با روزه ایستادیم. کلام امام، من دیدم سیما ایام دهه محرم پخش میکرد، امام فرمود هر روز باید منبر گذاشته بشه، هر روز باید روزه ابی عبدالله خونده بشه، هر روز باید این امر انجام بگیره که جبهه های ما رو این روزه ها نگه داشته. نباید از اینا فاصله گرفت. شکر و عطائهی، نعمت هایی که خدا به ما داده شاکر این نعمت ها باشیم. اینم اصل سوم. اصل چهارم، و رضا به قضائهی، راضی بودن به حکم الهی، هرچی خدا برا من خواسته. من یه نمونه رو عرض بکنم. جانبازای قطع نخایی که رفته بودن خدمت حضرت آقا پارسال، بعضی ها رو با تخت برده بودن. این جانبازی بود، بله 27 سال رو تخته، نه رو ویلچرا، رو تخت. توجه می‌فرمایید؟ رو تخت. کاش یه قانون تو این مملکت ما بذارم برای هر کی میخواد مسئول بشه، هر کی میخواد مسئول بشه باید بره. حالا من نظرم اینه، کسی که به نظر من گوش نمیده که، ولی نظر من اینه، ماهی یه بار باید بره یه شب با این جانبازای قطع نخایی زندگی بکنه تا یادش نره، تا این اهداف و این شعارا رو فراموش نکنه. باید بره ماهی یک شب با این جانبازای شیمیایی زندگی بکنه تا یادش نره، باورها و ارزشها یادشون نره. بعضیا سراغ یه آدمایی میگردن که این آدم ها آدم های معلوم حالی هستن، ممکنه تو زندانن، ممکنه بیرونن و هستن. شما اینقدر دغدغه این آدم ها رو دارید، ولی شما که میاد نق میزنید و غر میزنید، یکی از شما بپرسه چند نفرتون تا حالا عیادت جانبازای شیمیایی رفتید؟ دیگه رفته بودید که تو بوق و کرنا میکردید؟ چند نفرتون رفتین عیادت جانبازای قطع نخایی که جانباز داریم 30 ساله، 30 سال رو تخت افتاده؟ 30 شوخیه؟ 19 سالش بوده قطع نخای کامل شده. فقط ادعا، فقط حرف، فقط شعار. قدیما میگفتن کلمات لغت عرب بر 3 قسم است، اسم است و فعل است و حرف. الان هم میگن 3 قسم است، ولی حرف است و حرف است و حرف، و هیچ محلی برای اسم و فعل شما پیدا نمی کنید. یادشون نره جانبازای قطع نخایی، و یادشون نره شعارا رو، یادشون نره. توجه میفرمی؟ خدا میدونه. جانباز به من میگفت از گروه جانبازای دعای توسل شبای چهارشنبه قم، میگفت حاج آقا من جهادی بودم، سوار دو دل و بولدیزر میشدم، سنگر نداشتم، میزدم تو دل دشمن، نمیترسیدم. اما الان تو کوچه خیابون میرم، وضعیت بعضی از خانوما و پسرا رو میبینم، خدا میدونه بدنم میلرزه، من قطع نخا شدم برای این. توجه میکنی؟ اینا رو هم باید بیارن نشون بدن. لحظه افطار که خیلی ها رو میارن تو تلویزیون نشون میدن، اینا رو هم بیارن نشون بدن. میارن ها، ولی من توقعیم، میگم بیشتر باید بیارید نشون بدید. برید یه سرم به آسایشگاه سارالله تو شمرون تهران چیزه، برید اونجا یه سرم به آسایشگاه سارالله بزنید، ببینید جانبازه قطع نخایی ما اونجا هستن. حالا این جانباز قطع نخایی رفته بود خدمت حضرت آقا، 28-9 سال رو تخته، نه رو ویلچر، رو تخت. این جانباز قطع نخایی، خبرنگار رفت جلو گفت ناراحت نیستی؟ میخندید، میگفت نه. بعد یه حرفی زد، خیلی برا من این حرف زیبا بود، برگشت گفت وقتی خدا میخواد منو اینجوری ببینه، من ناراحت چی باشم؟ باریکلا، خدا میخواد منو فرضا به قضایی، خدای تو اینجوری میخوای؟ هرچی تو بخوای. شب جمعه است، 3 ساعت حسین فاطمه تو گودی قتلگاه تو خون خودش میغلطه، بقیه مکبوبن علی الارض ملتخن به دمهی 3 ساعت. 3 ساعت دیدن حسین صورت رو خاک، دامقن به طرفهی الی السما، سر به آسمون، و هو یقول صبرن علی قضائک یا رب لا معبود سواک یا قیاس المستقیسی و رضا به قضائی، خدا اینجوری خواسته، راضیم. اصل بعدی، و صبر علی بلائه، بلا، بلایی که از طرف خدا میاد، و صبر علی بلائه، ما اینا رو باید منتسب به خدا بکنیم. مادر موسی چو موسی را به نیل برفکند، از گفته رب جلیل، خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت که ای فرزند خورده بی گناه، گر فراموشت کند لطف خدای، چون رهی زین کشتی بینا خدای. وحی آمد که این چه فکر باطل است، مادر موسی رهرو ما اینک اندر منزل است، ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. شاهدم اینجاست، مادر موسی، ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به سیل و موج فرمان میدهیم، رودها از خود نتغیان میکنند، آنچه میگوییم ما آن میکنند، قطره ای که از جویباری میرود از پی انجام کاری میرود، تمام اینا دست خداست. گرفتار میشی نرید در خونه کسو ناکسو بزنید، خدا از این رگ گردن به ما نزدیکتره، از این رگ گردن. مایش دو رکعت نمازه، دو رکعت نماز آدم بخونه سرش بذاره رو سجده، مولای یا مولای انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. صبر، صبر در مصیبت، بلا، گرفتاری ها سر آدم میاد، صبر، صبوری به خرج بده. این صبر به انسان رشد میده. خادم این مهدیه بود، مکبر این مهدیه بود. وقتی مراسم تموم شد داشت میرفت حرم ازنب عبدالعظیم علیه السلام برای زیارت، تصادف کردن، رفت تو کما. اومدن پیش مادر و پدر این خادم، اجازه میدی بچت مرگ مغزی شده اجزاء بدنشو هدیه میکنی؟ میومد همینجا میکروفون برای ما تنظیم میکرد، مکبر بود. امروز مادرش با من صحبت میکرد، عجب صبری خدا داده ها. من خودم داشتم میگفتم خدا وکیلی این مصیبت به خود، حاضر میشی امضا بدی؟ عزیزت، پاره تنت، جیگرگوشته، توجه میکنی؟ خدا این مصیبت که داده صبرش هم داده، توجه میکنی؟ صبرم داده. لذا هیچ نگران نیست. با کی معامله کرده؟ با خدا. خدا داده، خدای تو اینجوری میخوای؟ خدایا میخوای داغ عزیز ببینم؟ حتما هستن مادر و پدر این عزیز تو جلسه، الان صدای منو میشنون. هر وقت دلتنگ عزیزت شدی یا یاد بیار از اون جوونی که جلو چشم باباش اربن ارباش کردن، وقت انقدر صبر خدا بهت میده آروم میشی؟ بگو جوان من فدای جوان حسین. شالله امام زمان میاد کنار اربابش میاد، نگران جوانشون هم اجزاء بدن و اعضای بدنشو هدیه دادن. لذا بچت نمرده، بچت زنده است. و صبر علی بلائه، اصل ششم، و تعظیم و حرمته. خدا را در هر موقعیتی بزرگ بدانیم، توانمند. مرتب به خودمون بگیم ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالا همه دست هاست، دست خدا بالا همه دست هاست. تعظیم و حرم. آقا نمیشه، نشد، نداره، توسلتو پیدا بکن، از خدا بخواه. من حیث لا یحتسب برات رقم میزنه، از جایی هم که فکرشو نمی کنی برات رقم میخوره. یه آقایی میگفت از سخنراناس، ایشون میگفت ما رفته بودیم یه مجلسی، یه مبلغی رو به ما دادن، ما فکر کردیم برای منبری که رفتیم این هدیه رو بهمون دادن، دیدم 400 هزار تومن بیشتر بهم دادن. دیدم خدا این 400 تومن چیه؟ این 400 تومن رو نگر داشتیم. فرداش دیدم تلفنم زنگ خورد، حاج آقا این مبلغ که بهتون دادیم 400 تومن رو یه نفر نمیدونیم از کجا اوورده داده به این مسجد، گفته برسونی دست فلانی، خودش میفهمه باید چی کار بکنه. حالا تو اسفند ما هم بود، تیم خدای چی کار کنیم؟ بعد عرضم به محضرتون که میگه یه روز نشسته بودم تو خونه دیدم تلفنم زنگ خورد، حاج آقای فلانی، بله، من دارم از زندان باهاتون تماس میگیرم، آدم با آبرویه، فقطم به خاطر اینکه با آبرویم و الان آخر ساله و سراغم و از زن و بچم میگیرم بهتون زنگ زدم. 10 میلیون ضمانت کسی رو کردم، طرفم الان تو زندانه، اونم ورشکست کرده تو اون وسایل اقتصادی، منم چون ضامنش بودم، در آبروم بسته است، فرش زیر پا و طلا هر چی داشتیم فروختیم، 9,600,000 تومان جور کردیم، 400 تومان کم داریم. الان نماز استغاثه تو زندان خوندم، به دلم افتاد به شما زنگ بزنم. گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. خدا را در همه حال میگه رفتم تو مجلس گناه، از تو همون مجلس به من زنگ زده بود، گفتم اولا چرا رفتی؟ ثانیاً حالا که رفتی دست خدا بالا همه دست هاست. بگو خدا گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا رو. میتونه گناه نکنه؟ فقط کافیه یه لحظه سیم آدم وصل بشه و اصل آخر و شوق و الی، شوق به سمت خدا، شوق. شب عروسی مادر ما زهرا شروع کرد گریه کردن. امیرالمؤمنین دست زهرا رو آورد پایین، فاطمه جان داری گریه میکنی؟ شب عروسی ها، دیدید خیلی ها شب عروسی چی کار میکنن؟ شب عروسیه. فاطمه جان چرا داری گریه میکنی دختر پیغمبر؟ علی جان دیشب خونه یه بابام بودم، امشب خونه یه تو هم. یادم اومد از اون لحظه ای که از خونه یه تو قراره برم خونه یه قبر. علی میشه امشب بیای تا صبح با خدا مناجات کنی؟ توجه میکنی؟ اون شب تا صبح با خدا مناجات کردن. ولی امشب من یه جای دیگه میخوام دلاتونو ببرم. نامم بردم، اجازه بدید تو راه که میومدم به دلم افتاد یه جایی دلاتونو ببرم. آیت الله العظمى مرعشی نجفی قدس الله نفسه و زکیه فرمود خیلی گرفتار شدم، با پای پیاده آمدم از نجف به کربلا، حالت مکاشفه پیش اومد. مرحوم پدرم رو دیدم، فرمود سید شهاب‌الدین چته؟ گفتم آقا جون خیلی گرفتارم، گرفتاری مادی، معیشتی، جسمی، علمی، همه. فرمود برو یه جایی دست به دامن حسین شو که حسین دست رد به سینت نزنه. گفتم خدای کجا برم؟ یه وقت به دلم افتاد حسین علاقه خاصی به جوانش علی اکبر داره. اومدم پایین پاش شبکه های ظریف رو گرفتم، خدا رو به جان حسین و به جان علی اکبرش قسم دادم. خود ابی عبدالله رو ظریف دیدم، تک تک حوائجم رو ازش خواستم. توجه می فرمی؟ و یکی جز یکی که فرمود اون به صلاحت نیست، دفتردار امام حسینه، همه کاره امام حسینه. اومد مقابل بابا، بابا اجازه میدی برم؟ امام حسین فرمود علی جان میخوای بری؟ برو باز اهل و عیال و زنا و خواهرها و دخترها تو خیمگاه خداحافظی بکن. علی وارد خیمگاه شد، حسین دید که علی نیامد بیرون، آمد پرده خیمه رو زد بالا، دیدیم بچه کوچیکا دامن علی رو گرفتن، میگن یا علی ارحم غربتنا، به بی کسی ما رحم کن. مرحوم شیخ جعفر شوشتری رفت بالا منبر، مردم بیایید از کشته شدن حسین میخوام فردا شب براتون روزه بخونم. رفت بالا منبر روزه علی اکبر خوند. این که میگم داغ جوان سخته، هیچ کجا تو کربلا نگفتن حسین سیحه زده باشه، سیحه داد میزنن ها، اما کنار بدن علی اکبر دارد فصاح الحسین، حسین سیحه زد، هی داد میزد ولدی، پسرم، پسرم. فصاح الحسین سیحه میزد، صورت به صورت جوونش گذاشت اومد. مرحوم آشیخ اومد پایین، اومدن گفتن شیخ وعده داده بودی روزه کشته شدن حسین میخونی، اما علی اکبر خونی؟ گفت خوندم نفهمیدی، حسین کنار پیکر علی اکبر مرد. ناله های زینب باعث شد روح به بدن حسین برگرده، همه دیدن حسین داره ناله میزنه وای پسرم، دیدن یه خانومی هی به سر میزنه وای برادرم. حالا ببینم همه تون دیدم اهل روزه اید، یه جمله اشاره به یه روزه بکنم ببینم میگیری یا نمیگیری. آی کربلا رفته ها، قتلگاه علی اکبر یادتونه کجاست؟ آخه شاید خیلی هاتون کربلا نرفتید، نه دلاتون بسوزه، کربلا نرفته ها. قتلگاه علی اکبر تا خیمگاه خیلی راهه، پشت مقام، پشت خیمه، پشت لشکر دشمن، نزدیک مقام حضرت صاحبه، خیلی دورانیه، یعنی به طور معمولی خیلی راهه.
قطعا دو نفر کنار بدن حسعلی اکبر آمدن. آی اهل روزه، قطعا دو نفر آمدن. اول کسی که آمده خود حسین دیگه. حسین سواره آمد تا به بدن علی رسید، با زانو افتاد رو زمین، میخواست بلند بشه، زانواش قوت نداشت. همه دیدن حسین با زانو کشان کشان خودش آورد تا بدن علی اکبر رسید. ببینم این رگ غیرتتون غیرتی گریه میکنید یا نه. دوم کسی که کنار بدن علی اکبر آمده عمه جانش زینبه. ولی من یه سوال بکنم، آی خبره های روزه، یه سوال بکنم، اگر حسین آمده شمشیر زده اومده سواره اومده، من موندم این فاصله را زینب میان این لشکر کوفه و شام چجوری اومده؟ حالا این شعر به دلت میشینه، حسین ناله زد علی جان خیز و از جا آبرویم را بخند. آی شب جمعه سا انشالله امضا کنن به همین زودی کربلا ناله بزنیم. گفت علی جان خیز و از جا آبرویم را بخر، علی عمه را از بین نامحرم ببر. علی جان بلند شو ببین لشگر داره کف میزنه، لشگر داره هل هل میکنه، رشته نخل امیدم کندن، حال استاده به من میخندم. شب جمعه است، با توجه به نیابت از گذشتگان و شهدا و امام سلام بدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعل آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی